بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمهم الفداء. بحث ما راجع به بررسی روایاتی بود که حد دلالتش در ارتباط با رجعت پیامبر و ائمه دلالتش چقدره. آیا اینجوریست که بعضی ها میگن که بله ائمه طاهرین یک یک حکومت میکنن و حکومت امام زمان علیه السلام را به عنوان یک حکومت مقدمی فرض کردن برای حکومت پیامبر و ائمه طاهرین؟ آیا از روایات اینجوری استفاده میشه؟ یا همون حرفیست که بعضی از عامه میزنن که اوضاع بعد از امام زمان به هم می‌ریزه؟ یکی غلط، یکی درست نیست. روایاتش هم روایات عامی است، ما اینا رو بررسی کردیم چون ما اعتقاد داریم که تا نزدیک قیامت که دیگه عالم تکلیف برداشته میشه، امن و امان و عدل و عدالت همه جاره میگیره و حاکمیت در دست امام زمان علیه السلام. حالا بعضی خان بگن که نه، بعد از امام زمان علیه السلام باز ائمه میان و اونام حکومت میکنن. این دیگه وقتش میتونن به رجعت. رجعت ما گفتیم از ضروریات مذهب ما، از مسلمات اعتقادات ما، منتها حد رجعت چیه و چقدره و ما به چقدر باید اعتقاد پیدا بکنیم به تفصیلات رجعت، اون جزء ضروریات، یا به اصل رجعت و از روایات چه استفاده میشه. همون استفاده می شود که بعضی هم مدعی هستن یا نه. حالا اگر ما از روایت این معنا رو استفاده کردیم، مزاحقه نداریم، مانع نمیشیم، چه بهتر. اگر ما توانستیم به تفصیل رجعت برسیم از روایات و حاکمیت و حکومت پیامبر اکرم ائمه طاهرین از روایات، روایت معتبر و تفصیلات حکومت، بحث نیست. ولی اگر نرسیدیم به تفصیلات رجعت و تفصیلات حکومت ائمه طاهرین بعد از امام زمان، ضرری به اصل اعتقاد به رجعت نمیزنه. و ما حرفمون اینه که از روایات این تفصیلات استفاده نمیشه. بله، اصل رجعت پیامبر اکرم چند روایت معتبر داره، رجعت امیر المؤمنین چند روایت معتبر داره، رجعت امام حسین چند روایت معتبر دارد، اما روایات معتبر دیگری نسبت به رجعت و حکومت، ببین تأکید میکنم، رجعت و حکومت و تفصیلات حکومت، ما بهش دست نیافتیم. ما چند تا روایت اینجا نقل کردیم؟ یادتون هست؟ سه تا روایت که تمش هم عرض خواهم کرد. من تا یک استدراکی را از جلسه دیروز عرض کنم. روایات در این ارتباط ما نقل میکنیم، خب بعضا از کتاب شریف قمیه، تفسیر قمیه، و خب شکی در جلالت این بزرگوار نیست، شکی در عظمت و جلالت و شخصیت این بزرگوار و پدر بزرگوارش ابراهیم ابن بله هاشم علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم. نظر ما این است که هم خودش بزرگواره و هم پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم در جلالتشون ما شکی نداریم. اما اون دو تا مطلبی که من دیروز نقل کردم، یکی از ذکرا، یکی هم از علامه مجلسی، اینه من استدراک کنم. این مربوط به صدوق، پدر و فرزند و ارتباطی به بله مرحوم بله علی ابن ابراهیم ندارد. هرچند ما نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم حرفی داریم، اجمالا مختصرا سال گذشته بحث کردیم و امسال اگر توفیقی باشد میخوام مفصل وارد این بحث بشم و یک سرش کنم. البته مسائل نظریه و مبناییه، اگرم فرض کنیم ما یک سرش کردیم به این نتیجه رسیدیم که بله تفسیر مورد بحثه، مورد نظره، این رأی نهایی نیست، کسی دیگه ممکنه حرف دیگری را بزنه. خب ما در تا اینجا سه تا روایت را مطرح کردیم. روایت چهارم از تفسیر عیاشی، بین دو پرانتز مرحوم عیاشی از بزرگان مستفسرینه، ایشان از اهل جن از عامه بودن، بعدم مستفسر شدن، اموال زیادی را داشتن، همه را از این از پدرشون به ارث بردن، همه را در راه نشر مذهب اهل بیت مصرف کردن. در مقدمه تفسیر عیاشی اشتباه نکنم به قلم مرحوم طباطبایی است، اگه اشتباه نکنم مراجعه کنید ببینید این مطلب اونجا هست. تکان داره کالمسجد، مسجد اون روز دانشگاه های امروز ما بود، حوزه های امروز ما بود. در روایه در بله کرالشون هست که مخانه ایشون مثل چه بوده؟ مثل مسجد، مثل دانشگاه، بین ناسخ و قارئ و نمیدونم بالاخره یه عده نسخ استنساخ میکردن، یه عده تدریس میکردن، یه عده مباحثه میکردن. خانه شده بود محل تدریس و نشر فرهنگ اهل بیت، بگذاریم با شخصیت بزرگوار ایشون. البته تفسیرش تفسیر مراسیله، مراسیل هم هست، نه خودش این کاره کرده، متاسفانه بعدی ها کسانی که استنساخ میکنن برای که کمتر وقت مصرف کنن یا کمتر کاغذ مصرف کنن یا کمتر خرج کنن، این مشکل را ایجاد کردن، اسناد را حذف کردن. ولی فعلا این کتاب شریف، تفسیر شریف مراسیله. خب می فهمد که عیاشی جلد یک صفحه 181 ان فیض ابن ابی شیبه، ذیل این آیه شریفه و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، تا می فهمد که ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. خب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ببینم بله، ابن مسکان میگه خدمت امام صادق بودم، امام فرمودن ما بعث الله نبیا من لدن آدم فهلم جرن، از حضرت آدم تا خاتم هر پیامبری را که خداوند عز و جل فرستاد الا و یرجع الی الدنیا، هر پیامبری که خدا مبعوث کرد به همین دنیا دوباره رجعت میکنه. و ینصر امیر المؤمنین، همین میشن جزء یاران علی ابن ابی طالب. و هو قوله لتؤمنن به، این است معنای آیه شریفه. بعدم ولی یعنی رسول الله، به پیامبر ایمان میارید. ولتنصرنه، یعنی تنصرون امیر المؤمنین. خب این روایت را به این متن تفسیر قمی نقل میکنه. بله تفسیر قمی، منتها متنی که الان میخوام براتون بخوانم از تفسیر عیاشی، خیلی فرق نمیکنه. عیاشی از فیض ابن ابی شیبه نقل میکنه که امام صادق تلا هذه الآیه، این آیه را خواندند، بعد فرمودند لتؤمنن برسول الله ولتنصرن امیر المؤمنین. راوی میگه که من تعجب کردم، یعنی چی لتنصرن امیر المؤمنین؟ لذا میگه قلت ولتنصرن امیر المؤمنین، یعنی چه؟ امام فرمود نعم من آدم فعل مجرا، از حضرت آدم اون ماموریت دارد جانب خدا که چکار کنه؟ علی را یاری کنه. فعل مجرا انبیاء بعد. ولا یبعث الله نبیا ولا رسولا الا رد الى الدنيا. فرق است بین نبی و بین رسول، درسته؟ هیچ نبی و رسولی را خداوند عز و جل مبعوث نداشته مگر اینکه دوباره به این دنیا برگرده. به چه مأموریتی؟ چه کنه؟ الا رد الى الدنيا حتى يقاتل بين يدي امير المؤمنين. همه باید بیان و در رکاب آقا بجنگن، با دشمنان بجنگن. خب اینم یکی از روایات. مفاد این روایت چیه؟ اولا رجعت امیرالمومنین، ثانیا رجعت تمام انبیا جل پیامبر اکرم فقط من لدن آدم هل مجرا، تمام انبیا. خب به چه انگیزه؟ نصرت امیر المؤمنین. حالا اینجا بحثه، خود مولا کی رجعت میکنه؟ ببین باز رفتی ما رو تفصیلات شد، کی رجعت میفرمه؟ قبل از امام زمان؟ مقارن امام زمان؟ بعد از امام زمان؟ این استفاده نمیشه از این متن. بله حد اکثر این است که ایشون یخود و معارک، آقا امام امیرالمومنین وارد جنگ سختی میشن و نیاز به یاری دارن و انبیا میان بیاری هستن. خب من نمیخوام بررسی سندی کنم، بررسی سندی بکنم، چون کرارا گفتم اصل رجعت امیر مؤمنین تقریبا از چیه؟ از بله مسلماته. رجعت حضرت ما بحثی نداریم، بحثمون در چیه؟ تفصیلات رجعت حضرت. ایشون در رأس حکومت خواهند بود، حکومت تشکیل میدن یا نه، بحث در این. خب این روایت را ما در جلد هفتم معجم نقل کردیم، جلد هفتم معجم صفحه 79. و اولین کسی هم که روایت نقل کرده است مرحوم عیاشی از فیض ابن ابی شیبه. مرحوم قمی هم نقل کرده سند مرحوم قمی خیلی روشنه و واضحه و معتبره. قمی هم نقده جلد یک صفحه 106 خودشون عن ابی ابراهیم ابن هاشم که ما در رفاقت شکی نداریم، ایراد نگیرن بعضی از اعازم که توثیق ندارد، بعضی توثیق ندارن چون فوق رفاقت هم. چون فوق توثیق هست و این عرض بنده نیست، من از استادم به یک واسطه از آیت الله عظما خمساری عادل احمد تغمده الله به رحمته از ایشون که فرمودن بعضی کسانی که اگر توثیق ندارن در اثر این است که چی هم فوق وثاقت هستن، مثل خود ابراهیم ابن هاشم. خب ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر در جلالت او که ما بحثی نداریم، عن ابن مسکان عن ابی عبدالله. پس اگر عیاشی روایتش مرسل باشد این چیه؟ مسنده و در سببش هم هیچ ایرادی نیست و مفادش هم اشاره شد. خب بعد از اون مختصر بصائر الدرجات، خب سندش یک مقدار مشکل دارد به نظر من، ایشان از تفسیر عیاشی نقل کرده. چرا؟ چون مختصر بصائر الدرجات میرسه به فیض ابن ابی شیبه. این سند کیه؟ عیاشی. از اونجا نرسد. خب بعد از اونم تفسیر صافی، بعد از اونم مرحوم حره عامل در ایقاظ، بعدش هم سید بحرانی در برهان، بعد مرحوم مجلسی بحار در جلد 53 اینا نقل می‌فرمان، و بعد از اونم مرحوم حویزی عروسی در کتاب نور الثقلین جلد 1 350 دیگه کسی اینو نقل نکرده. خب چند تا روایت تا اینجا؟ 4 تا روایت، و از این روایت چهارمی هم تفصیلات استفاده نشد. روایت ببینم پیدا میکنم در 458 یک مطلبی را من استدراک بکنم به شرطی که پیدا کنم. بله 447 توجه کنید، یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در تفسیر قمی از مفضل ابن عمر که امام فرمودن و یوم نحشر من کل امت فوجا، میگه سؤال شد از امام راجع به تفسیر این آیه، روزی برسد که از هر امتی گروهی را محشر میکنه. امام فرمود لیس احد من المؤمنین قتل الا یرجع حتا یموت. فرمودن مؤمنانی که در این دنیا به شهادت برسد اینا رجعت رجعت میکن حتی یموت، مرگ طبیعی. ولا یرجع الا من محو الایمان، محو ایمان باشد، ایمان کامل داشته باشد. و من محو الکفر محو، محض کفر برمیگرده و محض ایمان. خب ذیل این روایت استدراک من اینه، حالا شما میخواد اینو به عنوان روایت ششم روایت پنجم بیارید، میخوایدم فقط استدراکش رو نقل کنید. زین این روایت مرحوم حره عاملی در ایقاظ صفحه 343 مفاد روایت چی شد؟ مفاد این روایت رجوع شهدا، درسته؟ رجوع شهدا بعد از همونه که ماحض الایمان برمیگردن، این مفاد روایت. ولی تأکید میکنم روی رجوع شهدا. مرحوم حر عاملی میفهمد که و مثل هادا کثیر جدا، از این سنخ روایت ما زیاد داریم. حر عاملیه، قدر معمولی نیست. شخصیتی است که مسلطه بر روایات. بعد میفهمد که ولا یخفا، این مشاهده من اینه، ولا یخفا ان هذا دال، این روایت رجوع کی؟ شهدا. این روایت دلالت دارد علا رجعتهم، بر رجعت ائمه، به طریق الاولویه، به طریق اولا دلالت دارد بر رجعت ائمه طاهرین. چطور؟ کجا دلالت دارد؟ و شهید هم شده، ما منا الا مسموم او مقتول او مسموم، شهید هم شده. بعد می تواند که و مضافا الى التصریحات الكثيره، ما اصلا نیازی به اولویت در اینجا نداریم، روایات داریم که تصریح داره که ائمه برمی گردن. این استدراکی بود. خب حالا روایت بعدی، روایت چندم میشه؟ پنجم. خب شکی در این نیست، چون از کل روایت استفاده میکنه. بله شکی نیست. بله خب روایت بعدی 489 به شرطی که باز ما بله روایت بعدی را ما از کتاب مختصر بصائر الدرجات صفحه 26 ذیل این آیه، اعوذ بالله السمیع العلیم وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، سوره 7 آیه 28. جابر ابن یزید جعفی میگه امام باقر در ذیل آیه یا ایها المدثر، قبل جاش اونجاست نه اینجا، در ذیل اون آیه فرمودن یعنی بذالک محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قم فانذر، یعنی چی؟ و قیامه فی الرجعه ینذر فیها، در عالم رجعت یعنی خود آقا پیامبر اکرم بر میگردن و باز انذار میکنن. و فی قوله انها لإحدى الکبر نذیرا للبشر، لإحدى الكبر یعنی محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، باز میفهمد که نذیرا للبشر فی الرجعه، میفهمد انا ارسلناک کافتا للناس فی الرجعه. خب از این روایت ما چی استفاده کردیم؟ رجوع پیامبر اکرم، پیامبر اکرم رجعت میفهمد و مردم را هم انذار میکنن. اما تفصیلات بیشتری ما از روایت استفاده نمیکنیم. خب روایت را هم ما فعلا کاری به سندش نداریم، مختصر این نقل میکند، بعدش هم برهان، بعدش هم بحار و سلام، دیگر کسی اینو نقل نمیکنه. البته صفحه ببینم 621 یه حدیثی هست که به همین بله چند تا شد؟ تا اینجا چند تا حدیث شد؟ حدیث هفتم، حدیث هفتم حدیثی است که 619 یادداشت کنید تفسیر قمی جلد 2 صفحه 393. قمی میفرماد که انذر الرسول فالمدثر ای المدثر به ثوبه قم فانذر قیامه فی الرجع. اینم اضافه کنید ينذر فيها. این تفسیر قمی. بعد از این چی استفاده می شود اگر روایت دیگری نباشد، همون روایت باشد، از چی استفاده می شود؟ بالاخره رجعت پیامبر اکرم، بیش از این نه. روایت بعدی 510 ببینم، نه روایت درست 510 روایتی است از آقا امام رضا. خوب روایت دقت کنید، کافی شریف جلد 8 247 حدیث 346 آقای به نام حسن ابن شاذان واسطی میگه کتبت الی ابی الحسن الرضا، نامه ای برای امام رضا نوشتم، اشکو جفا اهل واسط. واسط کجاست؟ همی از مهران که رد شید این مناطق رو میگن واسط، بدره و کوت و نمه، این مناطق میگن واسط. و الحمدلله الان از مناطقی است که پاک باخته اهل بیت هم. خیلی به اهل بیت علاقه مندن و پیرو مکتب اهل بیت هستن این مناطق. قبلا این مناطق مشکل داشتن و پیروان مکتب اهل بیت اذیت میکردن. یا آقای این خود اهل سنت نقل میکنن، سر منبر رفته بود، از اساتیدشون بود، از بزرگان بود، بزرگان اهل سنت بود، حدیث طیر را خوند، نگذاشتم تمام کنه، پاشدن از منبر کشیدنش پایین، بود توهین کردن، از مسجد بیرونش کردن، بعدم منبر را آب کشیدن، منبر را آب کشیدن. چرا؟ چون روی منبر فضائل امیرالمومنین خوانده شده. این چه خبر بوده؟ خب یکی از پیروان مکتب اهل بیت اینجا زندگی میکرده، مورد بیمهری مردم قرار گرفته بود، خیلی عذرش میکردن. این نامه نوشته برای امام رضا علیه السلام، اشک و جفا اهل واسط و حملهم علیه، ما همدست شدن علیه من. فرض کن اقلش این است که اگر فرض کن که دکان مغازه داشته باشه ازش چیزی خرید نمیکنه، اقلش این. نه، او را عزتش میکردن. حملهم علیه، اونا کی بودن تو این منطقه؟ کانت عصاب من العثمانیه تو دین، طرفداران شجره ملعونه، اینو من اذیت میکرد. نامه برای آقا نوشتم، آقا جوابم داد، فوقع بخطه، نامه آقا رسید، امضای خود آقا بود، ان الله تبارک و تعالی اخذ میثاق اولیائنا علی الصبر فی دولت الباطل. عهد پیمانه. من نمیدونم وقت هست یا نه. خب بله، و عهد پیمانه از قدیم که چی؟ از صبر علی دولت الباطل، صبر کنن مؤمنی، تحمل کنن. اللهم افرغ علینا صبر. خدای پیروان مکتب اهل بیت هر کجا که هستن حفظ کن، امت اسلام را از شر دشمنان مسون بدار، به شر دشمنان را به خودشان بازگردان، روز ذلت اینها را به مؤمنین نشان بده. خلاصه آقا نامه نوشتن که پیمان از قدیم خداوند عز و جل از اولیاش این پیمان را این عهد را گرفته که در دولت های باطل صبر کنند. فصبر لحکم ربک فلو قد قام سید الخلق، هنگامی که سید خلق قیام کند، لقالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا، تازه باور میکنند ای وای بر ما، ای چه اوضاعی است که ما میبینیم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. خب این چه ربطی به بحث ما داره؟ شاهد کجاست؟ فلو قد قام سید الخلق. حالا ما اول بیم بحث متنی بکنیم تا برسیم به بحث بحث سندی. مرحوم مجلسی دو سه تا احتمال میده، یعنی سه تا احتمال، فقط احتمال اول را تقویت میکنه تو دیگه تضعیف میکنه و جا هم داره. میفرماد که قوله سید الخلق، عبارت عوض کنم، ای المهدی، چون تعبیر دیگه فرمودن سید الخلق قد قام، سید الخلق قیام دولت امام زمان. وقتی که آقا قیام کرد یرجعون فر رجعه، همین کفار، همین دشمنا، اینا بر میگردن. چرا؟ لینتقم منهم المؤمنون، تا مؤمنان از اینها بله انتقام بگیرن. فیقولون یا ویلنا، وای بر ما. خب این احتمال اول، به نظر من همینه، چون دو احتمال دیگه هم میدن. وقیل المراد هو الله، سید خلق کیه؟ بله خداست، و اشاره به قیامت. این احتمال دوم. احتمال دوم چیه؟ اول نبی، سید خلق کیه؟ رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میشه میفهمد که ولا یخفا بعدهما، ایده تا احتمال. بعد میفهمد سر قیامه، قام سید الخلق، اگر مراد خداوند از دوال باشه یا مراد پیامبر اکرم باشه، مربوط به قیامت. میفهمد که لا یخفا بعدهما، این هر دوتا بعید. پس همون احتمال اول. و اگر احتمال اول باشد، این دیگه ربطی به رجعت بله ائمه و انبیا ندارد. اما بعضی ها آمدن از همین روایت استفاده کردن، رجعت نبی مکرم را به استناد کلمه چی؟ سید الخلق. ما این روایت را به عنوان مؤید قبول داریم که سید الخلق همون رسول الله صلی الله علیه وسلم، و این روایت هم مربوط به و رجعت باشد به عنوان مؤید، اما صریح نیست. حالا مؤید یعنی روایت را بپذیریم یا نپذیریم، به اصل اعتقاد ما که رجعت پیامبر اکرم باشد لطمه نمیزنه، چون اعتقاد را داریم و روایات متعدد دیگری هست. چند تا خوندیم تا اینجا؟ هشتا، بازم چند تا دیگه هست. استقصا کنید خیلی روایات، و اونقدر از این روایاتی که اشاره به رجعت پیامبر اکرم، رجعت امیون دارن، اونقدر از این روایات داریم که دیگه اصلا گمان نمی کنم ما نیازی به بررسی سندی داشته باشیم. حالا ما گاهی برای تفنن، برای اینکه با یه سری زوایا و یه سری بحثای رجالی بیشتر آشنا بشیم، مطلب را مطرح میکنم. خب پس این را می توانیم به عنوان مؤید قرار بدیم.
باشه، دلیل قرار بدیم و بگیم صریحه، بیش از این. اما مفادش چیه؟ آیا تفصیلات رجعت پیامبر اکرم در این روایت هست یا نه؟ تفصیلات نداره، اصل رجعت پیامبر اکرم را با آن اشاره داد. اما در ارتباط با سند، مرحوم مجلسی اما اول روایت را تضعیف میکنه، میفرماید که مجهولون و منهم من یعده ضعیفا. این روایت مجهوله، راویش بعضیم گفتن ضعیفه. اشاره به کی دارد؟ ضعفش در اثر کیه؟ همین آقای بله حسن ابن شازان واسطیه. شما مراجعه کنید تنقیح المقال جلد 19 صفحه 304 را. نسبت به این شخص نامه را میارن، ایشون میفهمد که فرجلو من الحسان، شخص حسنه. از کجا استفاده کردید؟ آی ماماگانی، از خود نامه. از خود نامه استفاده شد که ایشون سفر انسان شخصیت خوبیه، در اون موقعیت در بین مردم ناسبی زندگی میکرده و دینش رو حفظ کرده بود. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال داره. اشکال اولش میفهمد که این روایت در سندش محمد ابن سالمه و این محمد ابن سالم ضعیفه، یعنی ما خودش هم اغماز بکنیم این سندش آخر کی نقل کرده از واسطی محمد ابن سالم، این خودی ضعیف. شما میخوای حسن شخص رو استفاده کن از این روایتی که سندش ضعیفه. این یکی دیگه، اصلا ما نمیتوانیم استفاده کنیم وثاقت یا حتی حسن شخص را به استناد روایت، بگید روایت خودش میگه کتب تو. شما میخواد حسن شخص را، حسن بودن شخص را یا موثق بودن شخص را از روایتی که خودش نکرده استفاده کنیم، یک دوره. لا يمكن الاستدلال بحسن الرجل او وثاقته بالروايه نفسه. در اینجا بعضی از معاصر اشکال کردن، اشکالشون هم به جاست. فرمایش مرحوم آقای خویی درسته، اما اطلاقش نه، یعنی اینجور نیست که هر کجا استفاده شد از روایت شخصش پس این مورد قبول نیست. نه خیر، اذا قامت قرین خارجیه، اگر قرائنی، حالا یا خارجی یا داخلی، قائم شد بر چی؟ بر این که این روایت از امام صادر شده، باش روایش هم خودش باشه. اگر قرائنی ما داشتیم خب و اون روایت میشه حجت، وقتی که شد حجت لوازمش هم میپذیریم، ترتیب اثر میدیم و مفادش میشه طرف حسن یا موثق. خب در اینجا کسی که با بیانات امام رضا و نامه های امام رضا و تعبیرات امام رضا و ائمه طاهرین آشنا باشد، شک نمی کند که این نامه از کیه؟ از امام رضا. تعبیرشون اینه و یستشم منه عبیر الوحی، این نامه بوی وحی میده، بوی
خوش وحی را میده. چون حرف های حدیثی حدیث و ابی، دیروز اشاره کردم، حدیث و ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث امیر المؤمنین و هو قول رسول الله، شک در این. و بعد را تأمل، یعنی کی میتونه اینجور برداشت بکنن؟ خب این کلمه را میگم دیگه عرضم را تمام کنم. بالاخره مضمون این نامه دلالت بر این دارد که این شخص از شیعه هاست، نه فقط از شیعه هاست، اصلا معروفه در اون منطقه این آقا شیعه است و جزء یاران اهل بیته و مورد اشاره هم بوده، شخصیتی هم بوده در اون منطقه. اینو تحملش نمی کردن، لذا عثمانی ها همیشه او را عددش می کردن. از این روایت استفاده حسن اون می شود. پس روایت مورد قبوله و این شخص هم حسنه. اما مشکل ما در کجا بود؟ سند کافیه، یعنی همون اشکال اول مرحوم آقای خویی. پس ما اگه خواسته باشیم بله فل اولا عده غیر متصح الحال، پس ما نمیتونیم بالاخره این واسطی را واضح الحال بدانیم. نتیجه چی شد؟ ما اگه خواسته باشیم بررسی سندی بکنیم، این روایت چی داره؟ مورد اشکال. ولی متن قویه، من اینو عرض کنم، متن این روایت حکایت داره از این که از خود امام صادر شده، من در متن شکی ندارم، منتها یعنی در صدورش، منتها این روایت که از امام صادر شده است، آیا مفادش این است که پیامبر رجعت می فرما؟ تا احتمال داره شد، احتمال اول خود امام زمان، احتمال دوم بود که خود بلکه مراد از سید الخلق خداوند عز و جل و قیامت، احتمال دوم پیامبر. پس این روایت را نمی توانیم به عنوان دلیل قرار بدیم، نه اشکال سندی، اشکال چی داره؟ متنی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.